الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. این زیارت با عظمت که در روایات آمده کسی که زیارت بکنه ابا عبدالله الحسین رو در کربلا کمن زار الله فی عرشه، مانند کسی است که خدای تبارک و تعالی رو در عرش زیارت کرده. این زیارت بسیار با عظمت بنابر فرموده ائمه هدا ابعاد اجتماعی و سیاسی عجیب و غریبی داره. چند شب قبل در جلسه مفصل اون حدیث امام باقر علیه السلام رو خوندم که گریه شما بر حسین و زیارت شما برای قبر ابا عبدالله الحسین نصرتی است از جانب خداوند متعال برای شما، شما رو خدا اینجوری کمک میکنه. خیلی تفسیر عجیبی از امام باقر علیه السلام درباره اون آیه کریمه که خداوند متعال می‌فرماید خدا واجب می‌دونه بر خودش که یاری کنه فرستادگان خودش رو و یاری کنه مؤمنین رو. در تفسیر اون آیه امام باقر علیه السلام می‌فرماید این نصرت به واسطه حسین انجام می‌شود. الان از وسط‌های راه خبر می‌دن که هیچ سالی اینگونه نبوده که از میانه های راه دیگه جمعیت کم کم ایستاده، یک سخت جلو میره. اگر ما این عظمت ها رو بتونیم یک مقدار تقویتش بکنیم، واقعا چه لشکری در جهان میتونه جلوی ما رو بگیره؟ واقعا آیا این ابرقدرت شدن امت اسلامی رو در جهان رقم نخواهد زد؟ این که این زیارت یک زیارت معنوی است، مانند زیارت خدا در عرش است، به جای خود محفوظ، ولی ائمه هدا علیهم السلام یه جوری در مورد این زیارت صحبت کردن که ابعاد اجتماعی سیاسی پیدا کرده. مثلا در یک روایتی می‌فرماید هر کسی ابا عبدالله الحسین رو زیارت بکنه مانند این است که بنده آزاد کرده، نه بنده به صورت معمولی، از فرزندان حضرت اسماعیل، از شریفترین بندگان خدا که جایی به اسارت گرفته شده، تو رفتی انگار مثلا سادات رو یه جایی دیدی اسیر شدن، اونو گرفتی در راه خدا آزاد کردی. در واقع میخواد به ما بفرماید که آزادی بندگان خدا رو در پی داره و قیمت این چنین داره. یک روایت دیگه برای شما آوردم که صریح تر هست این روایت رو قرائت کنم. امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی آمده این روایت، می‌فرماید من اتا قبر الحسین علیه السلام عارفا به حقه کتب الله له اجر من اعتق الف نسمه و کمن حمل علی الف فرس مسرجت ملجمت فی سبیل الله. کسی که بره زیارت قبر ابا عبدالله الحسین مانند این است که هزار بنده آزاد کرده است، غیر از اون روایتی که می‌فرماید بنده هایی مثل فرزندان اسماعیل آزاد کرده است، اون یک روایت دیگه است. و مانند کسی است که و کمن حمل علی الف فرس مسرجت ملجمت فی سبیل الله، مانند کسی است که هزار مجاهد فی سبیل الله اسب زین کرده مجهز در راه خدا برای جهاد فرستاده است. میخوان ثوابه ها رو مقدارش رو برای ما برشمرن. ببینید چجوری تعبیر میکند امام صادق علیه السلام. واقعا اثر معنویش اینه. حضرت نمیخواد یک کار، یک عبارت ذوقی نعوذ بالله بی محتوا بیان کنه. حضرت نمیخواد یک عبارتی که مردم تشویق بشن، حالا چیزی هم توش نبود، نبوده باشه. نعوذ بالله که بخوایم یه همچین نسبتهایی رو به امام صادق علیه السلام بدیم. حضرت با حکمت سخن میگن. میفرماد تو آمدی زیارت، هر یه دونه از شما مانند این است که هزار جنگنده مجهز کردی، مرکب جنگی بهش دادی. اون زمان مرکب جنگی اسب بود که خیلی ها بدون اسب میرفتن جهاد. الان مرکب جنگی چیه؟ تانک، نفربر، هر چی هست. هزار تانک، هر یک نفر مجهز کرده در راه خدا داره میفرسته. مجهز کرده یعنی گلوله‌های تانک هم توش گذاشته. اثر هر زیارتی، هر زائری در عالم هستی این چنین است. این هزار تا مجاهد فی سبیل الله که مال قیامت نیست، اثرش تو دنیا باید ظاهر بشه. به خدا قسم چیزی مانند این زیارت اربعین قدرت برای اسلام نمی آورد. چیزی مانند این زیارت اربعین، همین شما زائران خوب که چنین توفیق با عظمتی پیدا کرده اید، موجب عزت اسلام نخواهد شد. اون وقت این جهاد فی سبیل الله که در جهاد چجوری آدم یه خوفی داره که بالاخره کشته نشه، شهید نشه، نمیدونم مجروح نشه. جنگ دیگه، تو جنگ حلوا خیرات نمی کنن. این جهاد فی سبیل الله میفرمایند هر کسی به زیارت ابا عبدالله الحسین بره و کمی خوف داشته باشه از اینکه مبادا لطمه‌ای بخوره در این سفر از جانب دشمنان، ثوابش مضاعف خواهد شد. کسی آمد گفت آقا من دارم میرم، من رفتم زیارت اما خوف داشتم تو راه. فرمود این که خوف داشتی ثواب زیارت تو از بعض آف مضاعف رسونده، چند برابر کرده. اصلا یک جهاد فی سبیل الله خدا شاهده انگار زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. روایاتی که در باب زیارت هست، زیارت حرم ابا عبدالله الحسین، خیلی شبیه روایات جهاده. مثلا درباره جهاد هست، اولین قدم که از خانه بیرون آمد مجاهد فی سبیل الله، تمام گناهانش بخشیده میشه، پاش رو بال ملائکه خواهد گذاشت. در مورد زائر ابا عبدالله الحسین هم هست، اولین قدم که برمیداره تمام گناهانش بخشیده میشه. بعد حضرت توضیح میده قدمهای بعدی هر لحظه نورانی تر خواهد شد تا به کربلای معلا برسه. و وقتی به کربلای معلا رسید، اونجا خداوند متعال خواهد فرمود بنده من، از من هر چی میخوای بخواه من به تو بدم. و وقتی میخواد برگرده، در روایتی هست فرشته ای از جانب رسول خدا میاد مصافحه میکنه با اون زائر و سلام رسول خدا رو به او میرسونه و به او مژده میده که تا حالا هر چه در گذشته تو عیب و ایرادی بوده از بین رفته، و استأنف العمل، زندگی رو تازه آغاز کن. خب رفقا، هر کی از گذشته خودش هر چقدر خسته شده، از خصلت‌هایی زجر کشیده، دوست داشته این خصلت‌ها رو خدا نجات بده. پاتونو که الان در این قدم، در این راه گذاشتید، قدم اول رو که برداشتید، یا الله بگید، با همه اون بدی‌ها خداحافظی بکنید. طبق روایات دارم عرض می‌کنم. البته برای تقویت دارم عرض می‌کنم که اگر آدم در مقام توبه گناهان خودش رو به یاد بیاره، بهتر نجات پیدا می‌کنه از اون گناهان. یکی یکی یاداوری عیبها و بدیها تو این سکوت راه، تو این ذکرهایی که میگی بد نیست، تو این ذکر استغفار که رسول خدا هم که با در اوج پاکی بود اهل ذکر استغفار بود، اگر شما این ذکرها رو هم بگید که دیگه چه خواهد شد. سعی کنید در طول راه از همه این عیبها و ایرادهایی که زندگیها بالاخره داشته نجات پیدا کنید. کافیه یه بار اونها رو یکی یکی با اخم نگاه بکنی، بگی خدایا من ناراحتم از این که این عمل در پرونده من هست، پاک خواهد شد. این توجه به گرفتاری ها خیلی مهمه. فرمود والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. به خدا قسم نجات پیدا نمی کنه از گناه مگر کسی که اقرار بکنه به اونها. این از این. اما اصل پیاده روی رو هم اجازه بدید، چون بعضی ها شبهه می کنن یا بعضی ها هم دوست دارن دقیق تر بدونن چقدر ثواب داره، برای شما بگم. جدای از ده ها روایتی که برای پیاده روی به سمت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام ذکر شده، حتی در پیاده روی به زیارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حتی گفته شده کسی که پیاده از حرم برگرده دو برابر هر قدمش ثواب داره نسبت به کسی که پیاده میره. خواستن اهل بیت میلیونی جمعیت ها دور حرم ها بریزن، تدبیرشون بوده. مگه میشه بگیم امام صادق علیه السلام ندونه؟ شما آقا جون این حرفو به ما میزنید، هزار سال بعد میلیون ها نفر دور حرم امام حسین تو بیابون ها جمع میشن، مگه میشه آقا ندونه اینا رو؟ مگه میشه امام حسن عسکری علیه السلام که میفرماید علامت شیعه اربعینه متوجه این موضوع نباشه که خب آقا جون شما دارید اینو میفرمایید، پس فردا 20 میلیون زائر تو بیابونها دور حرم امام حسین اربعین میریزه؟ یقینا خبر دارن و توجه دارن. پس وقتی توجه داشتن یعنی قصد داشتن. حکیم وقتی سخنی میگه اثر کلامش رو میدونه، باید اون اثر رو اراده کرده باشه. مگه زینب کبرا سلام الله علیها نبود که روز 11 اومد امام زمانش رو در آغوش گرفت، امام سجاد رو دید به این بدنها داره نگاه میکنه، نزدیک از شدت غم قالب تهی کنه امام سجاد، صدا زد عزیز برادرم این بدنهای غریب رو نگاه نکن، اینجا زیارتگاه عاشقان خواهد شد، از همه دنیا میان برای زیارت حسین ما. زینب کبرا شما رو میدیدن. هر کی هر موقع دیگری میاد کربلا، اربعین یادش نره، اربعین همه جمعن، اربعین روزه خصوصی خود ابا عبدالله الحسین، صدا زده همه بیان. شاید میخواسته تسکینی برای دل خواهرش زینب باشه، زینب که داره بر میگرده با این تازیانه ها و با این چادر خاکی و با این دل غم دیده، بیاد شما رو ببینه قلبش آرام بگیره. درباره اصل پیاده روی که یک عبادته، برای شما این روایت رو بخونم. در کتاب تهذیب الاحکام میفرماید اومدیم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتیم پیاده روی بهتره یا رکوب یا سوار بر مرکب بودن. حضرت اینجوری فرمودن فقال ما عبد الله بشیء افضل من المشی. امام صادق علیه السلام فرمودن که هیچ عبادتی با فضیلت تر از پیاده روی نیست، خدا عبادت نشده است به عبادتی با فضیلت تر از پیاده روی. تو حج هم شما میبینید پیاده روی یه عنصر اساسیه، پیاده روی و ذکر طواف خانه خدا، سعی بین صفا و مروه، حرکت از مکه به عرفات و مشعر و منا و رمی جمرات، همه اینها درش پیاده روی داره. پیاده روی یک رفتار عبادیه، مثل سجده، مثل رکوع، مثل نماز. انشالله در آغاز این پیاده روی نیات خودتون رو اطلاع ببخشید. انما الاعمال بالنیات، با یک امید واثق، با یک دعاهای بسیار بلند. تو دعا کم نگذارید. خدا شاهد شما لشکریان مهدی فاطمه هستید که انشاءالله حضرت رو از غربت و غیبت بیرون خواهید آورد. کم نگذارید. این اربعین رو که اومدید شما تمام دیگه، فقط این نیتها رو اطلاع ببخشید. همین اربعین تصمیم ظهور مهدی فاطمه گرفته بشه نزد پروردگار عالم. چرا دیگه صبر کنن امام زمان پشت پرده غیبت؟ نیت کنید، ثواب نیت‌های خودتون رو هدیه کنید. به کی میخواید هدیه کنید ثواب رو؟ ثواب نیت‌های خودتون رو، یعنی ثواب عمل خودتون رو نیت کنید. من یه پیشنهاد میدم، حالا پیشنهادهای دیگری ممکنه در ذهن شما باشه. تا تمام ثواب این زیارت رو هدیه کنید به فاطمه زهرا مادر حسین علیه السلام. بگید مادر همه این ثواب مال تو. به قول یکی از اهل معرفت، بعد این ثواب رو وقتی هدیه کردی به حضرت زهرا، اصلا برسه به حضرت زهرا سلام الله علیها، خودش نورانی تر میشه. ثواب این رو هدیه کن به امیر المؤمنین حیدر کرار که اومد از کربلا عبور کنه برای صفین، انقدر نشست تو کربلا گریه کرد. بعد ثوابش رو هدیه کن به رسول الله الاعظم. بعد ثوابش رو هدیه کن به برادر کریمش امام حسن مجتبی علیه السلام. بعد ثواب و هدیه کن به همه امامان معصوم به ویژه امام حسن عسکری علیه السلام که ما رو دور هم با یه اشاره جمع کرد. بعد اینها یک ثوابی با عظمت میشه برای شما. واقعیت ها اینها دیگه میدونید دیگه، خیلی روشن اراده شما اینقدر در کائنات تأثیر داره. بعد ثواب همه این زیارت رو که هدیه کردی که عظمت یافته با این هدیه کردن، هدیه کن به همه شهدا از ابوالفضل العباس و قاسم ابن الحسن و علی اکبر حسین و شهدای کربلا گرفته و همه کسانی که بعد از کربلا به شهادت رسیدن، مثل حضرت رباب مادر علی اصغر که یک سال گریه کرد در فراق حسین تا به شهادت به گونه ای رسید، تا برسه به شهدای ما، تا برسه به شهدایی که تو راه نگاه میکنید کار قشنگی کردن. روزهای قبل من رفتم عکس‌های شهدا رو که برای شما امنیت آفریدن زدن، به همه شهدای دفاع مقدس و انقلاب، به همه شهدای مقاومت در شام، عراق، یمن، بحرین، هدیه کنید به این شهدا. وقت میدونید چند تا شهید به دنبال شما میفتن، از شما تشکر میکنن برای این عبادتی که ثوابش رو هدیه کردی. هرچی هم هدیه کنی یه ذره از ثواب تو کم نمیشه، یه ذره از این ثواب کم نمیشه، فقط به این نیت تو و توجه تو ربط داره. امام صادق علیه السلام حج رو تشبیه کردن، آدابش رو، به زیارت ابا عبدالله الحسین. این کسی از حضرت پرسید زیارت ابا عبدالله الحسین مانند حج؟ فرمود بله مانند حج در آدابش. بعد حدود 10-15 تا از آداب حج رو برشمردن. شما میدونید یکی از آداب حج اینه، ما میخوایم استفاده کنیم از این تشبیه امام صادق علیه السلام که میگن توی حج نیت رو با صدای بلند بگید، با نماز و عبادات دیگه که نیت در دل عبور بکنه یه کمی تفاوت داره. یعنی بهتره با صدای بلند نیت مناسک گفته بشه. کلمه مناسک رو هم دوباره در باب زیارت امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودن که وقتی زائر برسه به حرم، مناسکش که تموم بشه، تعبیر مناسک به کار میبرن. همین اول راهتون نیت کنید. به چه نیتی؟ ثوابش رو هدیه کنید. به چه کسی میخواید این ثواب رو هدیه کنید؟ نیتتون چی باشه؟ یا ابا عبدالله، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، من میخوام بیام تو رو کمک کنم، نیتم این بوده بیام کربلا، شنیدم بچه های تو رو میخوان به اسارت ببرن، میخوام بیام بچه های تو رو از اسارت نجات بدم، شنیدم تو کربلا تو محاصره شدی، میخوام بیام تو رو از محاصره حسین نجات بدم. محکم نیت کن. یک کسی اومد پیش امیر المؤمنین علی علیه السلام، گفت آقا برادر من خیلی دوست داشت اینجا باشه، حیف سعادت نداشت در این جنگ جمل پای رکاب شما به جنگه. آقا فرمود احوا اخی که معنا، آیا دل برادرت با ما بوده؟ گفت خیلی دوست داشت پای رکاب تو، ولی نرسید، دیگه راه دور بود، توی راهمون نرسید به این جنگ. امیرالمومنین فرمود برادر تو با ما بوده چون نیت داشته که با ما باشه. یا ابا عبدالله، یعنی میشه این اربعینی ثواب بودن پای رکاب تو رو خدا برای ما بنویسه؟ ما اصلا میخوایم بیایم کربلا که به تو کمک بکنیم، ما میخواییم بیایم کربلا به خانواده و اهل بیت تو کمک بکنیم. خانوم ها هم اینجوری نیت کنن. شب عاشورا ابا عبدالله الحسین به حبیب ابن مظاهر فرمود حبیب خانم تو اینجاست، خانم بعضی از اصحاب اینجاست، اذیت میشن، شما یه کاری بکن، خانم تو در تاریکی شب بفرست بره با خانوم های اصحاب، اینا فردا نمونن اذیت بشن، اینجا فردا نبرد هست، گرفتاری هست، اسارت هست. ادب کرد حبیب ابن مظاهر، حرفی به امام حسین نزد، گفت امر مولاست، هر چی امام بگه من برم اجرا کنم. اومد به خانومش گفت شما با جمع خانومه ها بردارید برید، خانومه های اصحاب اینجا نباشید، آقا فرمودن. خانوم حبیب ابن مظاهر برگشت گفت حبیب تو برای چی اینجا هستی امشب؟ گفت من میخوام پسر فاطمه رو کمک کنم. گفت منم فردا میخوام دختر فاطمه رو کمک کنم، زینب فردا به ما احتیاج داره. شروع کرد به گریه کردن حبیب، برگشت به ابا عبدالله الحسین گفت آقا خانومم گفته میخوایم بایستیم اینجا به زینب کمک کنیم. میگه تا گفت اینو به حسین، حسین لبخند زد، دعا کرد خانوم حبیب ابن مظاهر رو. دیگه روزه بخانم، این خانوم ها اطراف اهل بیت بودن تا کوفه. یک ابهتی دور زینب کبرا ایجاد کرده بودن، وقتی زینب آمد مثل محافظین عمل می کردن برای زینب. در کاخ عبیدالله ملعون، عبیدالله خیلی تحقیر شد، گفت این خانوم کی منو اینقدر تحقیر می کنه با این شکوه و جلالش؟ گفتن دختر امیر المؤمنین، دختر فاطمه زهرا، زینب کبراست. شروع کرد توهین کردن، کاری ندارم. بعد این خانومه هایی که اسارت گرفته شده بودن مؤمنین، این خانومه ها رو جدا کردن، گفتن دیگه ما میخواییم اسیر ببریم فقط خانوم های ابا عبدالله الحسین و دخترهای ابا عبدالله الحسین. این اسرا دیگه بی پناه شدن، بی کمک شدن تا شام رفتن. بگم یه ناله بزنی و عرضم تمام، روزه ای بخوانند و سینه ای بزنی و حرکت بکنی. تا رسید به کاخ یزید ملعون، اینا شکوه زینب رو دیده بودن انگار. یه طناب آوردن دم کاخ یزید، گفتن زینب بیاد جلو، میخوایم او رو با طناب بگردنش بیاندازیم و داخل مجلس ببریم. شما کجا بودید اون زمانی که زینب طناب بود توی بیام؟ از شما در راه پذیرایی خواهند کرد. شما به موکبه ها بگید کجا بودید وقتی بچه های حسین رو از این مسیر می بردن. هیچ وقت من نمیتونم این روزه رو در این راه تکرار نکنم. در همین راهی که شما میرید قدم به قدم ازتون پذیرایی می کنن. دیگه های قضا رو گذاشته بودن، بوی قضا به مشام بچه های حسین می رسه. عمدن قضا به بچه های حسین نمی دادن، می گفتن این بچه ها باید از شدت گرسنگی دست گدایی دراز کنن. موکب ها شما کجا بودید اون موقع قضا بدید به بچه های حسین؟ همه تون لباس الحمدلله همراه خودتون آوردید، مراقب زن و بچه تون هستید. همین جایی که الان شما میخوای حرکتت رو شروع بکنی شاید همین جا بود. یه خانومی اهل کوفه بالای پشت بام داشت نگاه میکرد، اسرا رو آورده بودن. صدا زد شما مال کدام قوم و ملت هستید؟ فکر کرد اینا یه اسرایی هم که از کشورهای خارجی تو جنگ ها آوردن. زینب کبرا فرمود ما بچه های پیغمبریم، از مدینه ما آمدیم. من نمیدونم وضعیت چطور بود دیگه. تا کربلا عشق بریز برای این روزه یا آه بکش. نمیدونم وضعیت بچه های حسین چگونه بود، وضعیت اسرا چگونه بود، که میگن اون خانوم تا اینو شنید خودشو از پشت بام انداخت پایین، هی در خانه همسایه ها رو میزد میگفت لباس بیارید برای بچه های پیغمبر، میگفت پارچه بیارید، چادر بیارید برای بچه های پیغمبر. الا لعنت الله علی القوم.